أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون قبل از تعطیلات ایام فاطمیه در ادله جواز و وجوب تقلید بود، تقریبا هم بحثمون به سرانجام رسیده. انشاءالله امروز و فردا این بحث رو جمع‌بندی کنیم تا وارد مسئله بعد بشیم. آخرین دلیلی که به عنوان دلیل مهمی هم در مسئله هست برای جواز یا وجوب تقلید، روایات بود که او رو از زبان مبارک مرحوم شیخ مطرح کردیم. مرحوم شیخ دستبندی‌هایی کرده بود، بعد وارد دستبندی و تقسیم بندی مرحوم آقای آخوند شدیم و همون رو تقریبا پایه قرار دادیم و ادامه دادیم. مرحوم آقای آخوند فرموده بودند در مسئله 4 دسته روایات وجود داره. یه دسته روایات اونایی بودند که به دلالت مطابقی ثابت می‌کردند که باید از عالم تبعیت کرد. روایاتش هم چند روایتی رو در این باب خوندیم، البته عرضم کردیم ما استقصاء کاملم نکردیم که بگیم حالا تمام روایاتی که در این باب میشه بهش استناد کرد رو بگردیم و پیدا کنیم. دسته دوم روایاتی بودن که بالاتر از تبعیت به دلالت مطابقی ثابت میکردند جواز تقلید رو، که اون روایت معروف و مفصلی بود که از امام عسکری، از امام صادق در تفسیر منسوب به امام عسکری مطرح بود که و اما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مطیعا لمولاه فللعوام ان یقلدوه، عوام باید ازش تبعیت بکنن و تقلید کنن. دسته سوم روایاتی بودن که منطوقشون این بود که قول به غیر علم نداشته باشید. خب میگفتیم مفهومشون پس اینه که اگر از قول با علم تبعیت بکنیم هم نداره. به چه بیان؟ به این بیان که گفتن فتوا به قول بی علم نده، مفهومش میشه فتوا به علم اگه داری بده، قول با علم رو فتوا بهش بده. از اون طرف وقتی گفته فتوا بده با قول به علم، لازمش هم متابعت مردم دیگه. نمیشه به یکی بگن فتوا بده، به بقیه بگن تبعیت نکن. چهارم این دستم اونایی بودن که میگفتن آقا فتوا جایزه بدید مستقیماً، که لازمش این بود که بگیم خب پس قبولم هست که مردم از اونها تبعیت بکنن. اما در رابطه با این دسته چهارم که 4 روایت رو مطرح کردیم، روایت چهارمش که آخرین بحث قبل ایام تعطیلمون بود، یک مطلبی بود، روایتی بود از بصایر الدرجات، گفتیم زیلی داشت، صدری داشت، مرحوم آقای صدر یک نظراتی در مسئله داشت که دیگه تکرارش نمی کنیم، قبل تعطیلات اینو مطرح کنیم. اما دسته پنجم که در کلام مرحوم آقای آخوند نیست و دسته ششم امروز بهش اشاره کنیم، دسته پنجم اون روایاتی است که نسبت به افتاء اصحاب ائمه تقریر کردند. دقت کنید، ما سابقا روایاتی داشتیم که ائمه به یه عده گفته بودن برو بنشین فتوا بده، اما این روایات تقریره، نه اینکه گفتن برید فتوا بدید. مرحوم آقای مروج در منتهی درایه به این روایت اشاره کرده و مرحوم آقای صدرم به نوعی اشاره داره، یه روایت رو ایشون آورده یه روایت رو اون، تجمیعش هر دو روایت رو میاریم. یه نوع دیگری از استدلال درش هست، لذا یمکن به این که بگیم این دسته پنجمه. حالا روایتاشون رو ببینیم، صفحه 121 میشه، قبل از تعطیلات، برگاه های قبله. انهو ان ابیه رفعه، که وسائل نقلش کرده، میگه سألت امرأتون ابا عبدالله، یه زنی آمد و از امام صادق سؤال کرد. فقالت انی کنت اقعد فی نفاسی 20 یوما، میگه من در ایام نفاس بعد از زایمان 10 روز اقعد نماز نخوند، 20 ببخشید 20 روز نخوند، منتها یه روز افتونی به 18 فتوا دادن به من که 18 روز باید این کارو بکنید نه 20 روز. فقال ابو عبدالله، حضرت میگن لما افتوک، فتوا دادند به 18 یومن، چرا 18 روبت گفتن؟ یعنی دلیل اونا که گفتن 20 روز در نفاس نیست و 18 روزه چیه؟ فقال رجلون، یه نفر از کسایی که اونجا بود که شاید از همونها بود که فتوا داده بود، گفت للحدیث الذی روی عن رسول الله، از پیامبر یک روایتی روایت شده، ما به خاطر اون گفتیم که پیامبر که روایت اینه، انه قال، پیامبر در داس اسماء بنت امیس که زن محمد زن ابوبکر باشه، این حیث نفست به محمد ابن ابی بکر، وقتی محمد ابن ابوبکر رو به دنیا آورد پیامبر بهش گفت 18 روز نفاس نماز نخون، بعد 18 روز دیگه برگرد به حالت طبیعی. پس پیامبر گفته 18 روز، یعنی یه نوعی استنباط کرده، گفته چطور در اون وقت گفتن، خب الان هم همین جوره. حالا ابو عبدالله حضرت فرمودن این اسماء بنت امیس سألت رسول الله و قد عطا بها 18 یومن، اون سر 18 روز اومد سوال کرد، پیغمبرم بهش گفتن که خب دیگه بسه. ولو سألت ها قبل ذالک، اگه 15 روزم می اومد دم بند اومده بود، انقطاع دم شده بود، لعمر ها انتقتصد، بهش میگفتش که قبلش با غسل نفاس کن. 18 موضوعیت نداره، اون سر 18 روز اومد، 15 روز هم می اومد 15 روز بود، ممکن هم بود بیشتر خون ریزی داشته باشه، بیشتر بشه. لعمر ها انتقتصد و تفعل ما تفعل المستحاضه، بهش میگفتش که شما به کارهایی که باید مستحاضه انجام بده باید انجام بدی، یعنی 18 رو موضوعیت براش قائل نشید. اون سر 18 روز اومده بود. خب ببینید روایت به درد ما چی میخوره. روایت به درد ما از این جهت میخوره که حضرت نیمد بگه اصلا بیجا کردن فتوا دادن. تو بر چی رفتی از افراد فتواشون رو سوال کردی؟ اومده در مستند فتوای اونها خدشه کرده حضرت، ولی نگفته اصلا چرا رفتی از اونها عمل کردی. اگه اصل تقلید و اصل استفتا و اصل سوال غلط بود، حضرت باید میگفتش که اصلا بر چی رفتی پیش اونا. معلومه این زنه شیعه است، آمده خدمت حضرت. حضرت نه تنها او رو تخته نکرده که آقا شیعه که نباید تقلید کنه، شیعه نباید استفتا کنه. از اف الازالک این که این ند مسئله نشون میده این در بین شیعیان یه امر دارجی بوده که میرفتن فتوا رو سوال میکردن. و از کی سوال میکردن؟ از کسانی که اتفاقا به روایات فتوا میدادن. از روایات پیغمبر اسماء بنت اومیس اومده استظهار کرده و جور دیگه فتوا داده. اگر هم دقت بکنید ممکنه به ظاهرش قیاس بیاده، یکی بگه آقا این زنه چه رفتی به اسماء بنت اومیس داره، اسماء بنت اومیس یه زن بوده، بگیم حکم او در اینه، در حالی که قیاس نکرده طرف. چه کار کرده؟ القا خصوصیت کرده. گفته اسماء بنت اومیس بودن که موضوعیت نداره، در این زن هست، در همه زنها پس همینجوره، استفاده حکم کلی کرده بوده با القا خصوصیت. حضرت درسته 18 روز رد کرده، ولی اصل این که رفته فتوا گرفته و استفتا کرده و پرسجو کرده رو رد نکرده. روایت بعدی علی ابن احمد برقی و محمد ابن موسای برقی، برقم هر دوشون قومی هن، و محمد ابن علی ماجیلویه و محمد ابن علی ابن هاشم و علی ابن ایسل مجاور، همشون با هم 5 نفری از علی ابن محمد ماجیلویه که پدر اون محمد ابن علی باشه نقل کردن. ان احمد ابن محمد ابن خالد که همین اونم برقیه، ان احمد ابن محمد سیاری از علی ابن اسباط قال قلت للرضا، از حضرت رضا علیه السلام من پرسیدم، گفتم یحدث الامر، آقا یه مصیبتی بر ما پیش اومده، ما در فرض کن عبدالآبادی، لا اجد و بدن من معرفته، باید انجام بدیم، یه مشکلی پیش اومده که نمیتونیم هم بگیم آقا هیچی، مثلا دو نفر دعواشون شده سر یه مسئله ای در عبدالآباد ما، این بالاخره باید اینجا مطابقه فتوای مشکل نار حل بکنیم. که ان لا اجد و بدن من معرفته، یعنی نمیشه در توش احتیاط کرد، مثلا دوران بین محظورینه، حق یه کسی میگه آقا اگه حقم من بدی، اگه نیست مال طرف، احتیاط بردار نیست. از اون برم ما هیچ آخوند شیعه فتوا بلد فقه شناس فتوا بدهی نداریم، ولیس فی البلد الذی انا فیه احد استفتیه من موالیک، در اون شهری که ما هستیم یه نفر نیست که ما ازش فتوا بپرسیم، از زمره موالیک، یعنی عبدالآباد همشون اهل شیعه نیستن، هیچ کدومشون نیستن، همه اهل خلافن. قال حضرت چی گفتن؟ ات فقیه البلد، برو از آخوند اون ده که سنیه شیعه نیست، فستفتهی من امرک، بگو آقا ما در این مسئله چه کار کنیم. فعضا افتاد به شیعن، هرچی گفت و خوز به خلافه، عکسشو عمل کن. فعن الحق فی، حالا این که این روایت صحیحه، مرادش چیه، داستانت چه قراره، به خاطر مسئله چجوری بودنه، اینش بحث بکنه، ما این قسمت چه الان کاری باش نداریم. داستانمون در اینه که چند اون آقایی که سوال کرده معلومه در ذهنش هست که اگر یه نفر از فقهای شیعه باشه خب بینیم از جز استفتا میکنیم دیگه. اگه یه نفر از فقهای شیعه باشه باید بریم ازش بپرسیم، اصلا تو ذهنش بوده که ایش تردیدی نداره که باید بریم ازش مسئله رو بپرسیم. بعدم مسائل فقط اینجور نبوده که صاف ساده روایت درش باشه، به طرف بگه آقا من چجوری وضو بگیرم، حضرت روایت وضو رو بگیر، نماز مغرب کیه، حضرت نماز مغرب رو این روایت شو بخونه راوی. خیلی هاش مسائلی بوده احتیاج به اجتهاد داشته، طرف باید میرفته استنباطات خودش رو بیان میکرد. خب پس این هم دسته پنجم.
سر
نفاس 10 روز نیست، سردی بوده حتما. این طرف سوال کرده چون اهل سنت میگن تا 40 روز اگه خون برگرده میشه نفاس، برای شیعه میگه حداقل نفاس 10 روز. این اومده گفته مثل اقل اکثر حیز دیگه، اینم اومده گفته من رفتم از یه نفر سوال کردم، او گفت اینقدر، او گفت 18 روز، من فهم کردم 20 روز. این حضرت بهش نمیگن چرا رفتی سوال کردی، اصلا کارت غلطه، کار او رو تخته کرده، من فتواشو تخته کرده، نه اصل استفتا رو. شاهد ما همینجاست. اما دسته ششم که میشه باز به فرمایش مرحوم آقای آخوند این دسته رو هم اضافه کرد، یک استنباطی است که حضرت امام در بحث‌های اجتهاد داشتن، قبلا ازشون خونده بودیم. امام سال گذشته در بحث اجتهاد و تقلید، این که اصلا این بوده اجتهاد در میان شیعه بوده، چون ما الان بحث اونه که تقلید بوده، قبلا میگفتن اجتهاد بوده، در اونجا ایشون یه بحث مفصلی داشتن، ادله بسیار زیادی آوردن که خیلی هاشم همین هست که مشترکه که گفتیم. اونجا یک روایتی است که معروف راجع به بنی فضال. بنی فضال خب میدونید اینها فرزندان حسن ابن علی ابن فضالن که یک بزرگی بوده از اصحاب امام کاظم، 3 تا پسر داره، احمد و علی و محمد، اون دوباره اونا هم بچه دارن، یک خانواده نسبتاً بزرگی هن و اینها فتحی هن. یعنی چی؟ یعنی بعد از امام کاظم گفتن امام عبدالله افتحه، گفتن امام عبدالله افتحه، ببخشید بعد امام صادق، بعد از امام صادق گفتن امام عبدالله افتحه. لکن فقط اینا نبودن که اینو گفتن، طایفه زیادی از شیعیان گفتن امام عبدالله افتحه. عبدالله از نظر سن از امام کاظم بزرگتره، اسماعیل اوله، عبدالله دومه، بعد امام کاظمه. تقریبا مطابق قاعده همه شیعیان به کی گرایش پیدا کردن؟ به عبدالله، الا شذ و ندر از ابتدا سراغ امام کاظم رفتن. منتها عبدالله 70 روز بوده و فوت کرده، 70 روز بعد از شهادت امام صادق او هم فوت کرده. چون یه روایتی به صورت پررنگ در شیعه مطرح بوده که امامت در دو برادر جمع نمیشه، عبدالله هم پسر نداشته، لاجرم عمده شیعه وقتی آمدن سراغ امام کاظم فهمیدن از ابتدا اون دوره عبدالله غلط بوده، به همین جهت گفتن که آقا اشتباه کردی، امام حق رو شناخت. معلوم شد از اول بلا فاصله بعد از شهادت امام صادق امام کاظم بوده. اما این فتحیه اون روایت رو قبول نکردن، گفتن نه، عبدالله امام بوده، امام کاظم هم امام هست، و این روایت بسیار پررنگ تو این مقطع زمانی مطرح شد که امامت بعد الحسنین لا یجتمع فی دوتا برادر، که این روایت بعدها خیلی به درد خورده. در کجا؟ در دوره بعد از امام عسکری، در داستان جعفر کذاب. خب حالا ما کاری با اون نداریم. این جریان فتحیه بعد مدتی آمدن و شدن مرید امام کاظم، میگفتن آقا ما شما رو که قبول داریم، منتها شما امام هفتم نیستی، امام هشتم، این وسطش عبدالله رو هم قبول داریم. شیعیان از امام کاظم سوال کردن آقا ما با عبدالله بعضیم روشنه، عبدالله امام نبوده، اشتباه کردیم، اما این بنی فضال اینا عبدالله رو قبول دارن، حالا ما چه کار کنیم؟ امام گفتن چه کار کنید؟ خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا، یعنی آنچه که آنها روایت میکنند رو بگیرید، فتواشون رو نگیرید. ما رأوا یعنی آنچه رأیشونه، آنچه فتواشونه نگیرید. میرسیم، فتواشون رو نگیرید. خب این ازش چی استفاده میکنیم؟ ازش استفاده میکنیم در ما بقیه اصحاب اشکال نداره پس ما فتواشون رو بگیریم، رأیشون رو بگیریم. به مردم گفته در رابطه با بنی فضالها مراقب باشید که به فتاویشون مراجعه نکنید. چرا؟ حالا یکی از امام میپرسه حضرت امام چرا؟ امام میگن شاید به خاطر اینکه در مفتی، یعنی در مجتهد، مقلد، مرجع صحت عقیده شرطه. ممکنه یه نفری از اهل سنت بیاد فقه شیعه رو بخونه، از همه آخوندهای شیعه هم در یه زمانی ملاتر بشه، اما بهش مراجعه نمیشه کرد، چون در مرجع شرط است صحت اعتقادات امامت. پس روایت از یه جهتی به درد ما میخوره و اون این که در بقیه موارد میتونیم ما با بقیه فقهایی که رأی دارن و صحت اعتقاد دارن مراجعه. ممکنه کسی اشکال کنه بگه آقا این ما رأوا به معنای یعنی اعتقادشون در مباحث امامت، نه به معنای فتوا. خذوا ما رأوا، روایاتشون رو بگیرید ولی اعتقاداتشون رو نگیرید، نه فتوای فقهیشون. امام میگن مطلقه، ما رأوا مطلقه، هر چه رأی دارند، اعم از این که در اعتقادات باشه یا در فتاوی باشه، تعبیر نگفته که در اعتقادات فقط. اینم دسته ششم. خب قبل از این که جمع بندی کنیم یه نکته رو اشاره کنیم، ما در این شش دسته روایات زیادی داشتیم، مجموعاً ما تقریباً 20 روایتی خوندیم، با اون روایات قبلی هم که از شیخ خونده بودیم تعدادش تازه بیشتر هم میشه. منتها مرحوم آقای آخوند تعبیری داره اینجا، میگه این روایات درشون تواتر اجمالی هست. از تعبیر تواتر اجمالی استفاده میکنه. شاید اگر ما بودیم بهتر بود میگفتیم درش تواتر چی هست؟ معنوی هست. یعنی این که این مضمون تقلید رو فعل جمله همه اینها میتونن این معنا رو برای ما ثابت کنن، اما تعبیری که آقای آخون میکنه تواتر معنوی نمیگه، میگه تواتر اجمالی. تواتر اجمالی یعنی در میان این روایات یه روایت هست که قطعاً حجته، قطعاً صادر شده. تواتر اجمالی یعنی ما 5 تا 10 تا روایت داریم، یه دونش لا علی تعیین میدونم حتما امام معصوم رو گفته، اما تواتر معنوی نه، هیچ کدومشو نمیدونم، ولی مجموع اینها به ما یقین میرسونه یه معنایی از اینها قابل فهمه. تعبیری که آقای آخوند اینجا داره تعبیر تواتر اجمالی است. حالا آیا مراد ایشون همون تواتر معنوی است؟ این اصطلاح بعدها در کلمات بقیه مطرح شده یا نه؟ الان کاری به اونم نده. مرحوم آقای آستب الحسن اصفهانی توی حاشیه‌ای که بر کفایه داره در منتهی الوصول، ایشون یه اشکالی به استاد خودش آقای آخوند گرفته، گفته آقای آخوند این تواتر که شما اینجا مطرح میکنی به چه درد میخوره؟ اگر مرادتون اینه که تواتر است پس من یقین به صدور دارم، یقین به صدور داشته باش، خاصیتش چیه؟ یقین داشته باش صادر شده. وقتی دلالتش ظنیه بازم نتیجه تابع اخص مقدمتی. ببینید شما یه روایتی رو به شما میرسه دیگه بالاتر از قرآن که نیست که، یقین داری اینو معصوم گفته، خب قرآن هم یقین داریم پیغمبر گفته، دلالت ظنیه. وقتی دلالت ظنیست باعث یقین نمیشه. پس شما آقای آخون بگو ما تواتر اجمالی داریم، اصلا تواتر تفصیلی داریم، آخرش ما با یک روایتی مواجهیم که این روایت قطعاً صادر شده ولی نص که نیست که، نص یعنی مضمونش شک بردار نیست، تواتر یعنی سند شک بردار نیست. برای اینکه شما در یه مطلبی یقین کنی هم باید سندن قطعی باشه، متواتر باشه، هم مضمونن نص باشه، در حالی که در اینجا شما نهایت اومدی ثابت کردی تواتر اجمالی رو. حالا باز ما ظنی، اگرم مرادت اینه که این تواتر اجمالی برای ما حجیت درست میکنه، تواترم نباشه حجیت درست میکنه، اگه خبر واحدم بود حجیت درست. این تواتر اجمالی اینجا خاصیتش چی بود؟ خلاص شما گفتیم اگر میخوای بگی که فقط و فقط در میان این روایات اون یه روایته که فل جمله متواتر است و ما نمیدانیم حجت است، نه، هر روایت موثوق الصدوری حجته ولو متواترم نباشه. این فرمایشی که آقای آستب الحسن اشکال گرفته بر مرحوم آقای آخون حرف خوبی هم است. مرحوم آقای آخوند اما چرا تعبیر تواتر اجمالی داره؟ به خاطر این که دفاع کنیم از آخوند در مقابل آستب الحسن، برای اینکه ظاهرن آقای آخوند هیچ کدام از این روایات رو صحیح نمیدونه، چون تعبیر عبارتی آقای آخوند این بود و ان لم یکن کل واحد منهما به حجه، کل واحد منها به حجه، اگرچه تک تکشون رو بریم که انم سندشون گیر داره، ولی اجمالا تو همه اینا ما میتونیم بگیم یکیش دو تاش سه تاش اینا قطعا وارد شده. پس آقای آخون میتونه به آقای آستب الحسن بگه حضرت آقای اصفهانی، علت این که من رفتم سراغ تواتر میخواستم چی درست کنم؟ سند رو درست کنم. البته بله، دلالتش باید همون دلالت ظنی است. اگر آقای آخون اینو بگه که گفته و مرحوم آستب الحسن به این نکته ظاهرا عنایت نداشته، اون وقت اشکال بعدی وارد میشه که آقای آجاق رضای صدر به آقای آخون گرفته، گفته شما چرا میگی این روایت ها توش حجت نیست؟ تو این 20 تا روایت که ما خوندیم کلی روایت صحیحه وجود داره. عبارت آقای صدر رو که صفحه 123 باشه، یه تیکش امروز بقیهش دیروز بوده، ببینید: فَإِنَّ الْحُجَّةَ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مَوْجُودَةٌ، حجت در میان این اخبار موجوده، بلکه احتیاجی بیشتر یکی هم است، بل هی فیها اکثر من واحد، بیشتر یکی هم است. فَإِنَّ خبر ارجاع به امری که تو اون عبارت بود امیری، که همون در حقیقت عثمان ابن سعید و محمد ابن عثمان پدر و پسر نواب خاص اول و دوم، و الى ابنه صحیحه. خبر امر به افتاء به عبان که گفته بود بنشین در مسجد، من دوست دارم تو رو ببینم که در میان شیعیان من مثل تو هست و فتوا میدید، هم صحیحه هم مستفیضه، اینی که هم سندهای متعدد داره. خبری که ابن ابی یعفور رفته بود گفته بود آیا ثقفی حجته یا نه، که مراد محمد ابن مسلم بود، صحیح بود ابن ابی یعفور و محمد ابن مسلم. خبری که گفته بودن آقا زکری ابن آدم چجوره، حضرت گفته بود خوبه صحیحه. یا اون روایاتی که گفته بود فتوا به قیاس و رأی ندید، که لازمش بلکه مفهومش چی بود؟ پس فتوا به غیر بدید و به غیر علم فتوا ندید، یعنی با علم اگه بود اب نداره که اون وقت لازمش میشد پس قبول بکنید، اینا درسته. و انما ورد فی النهی عن فتوا بالقیاس و رأی و به غیر علم تکون الحجه فیها کثیره، ضمن اینکه طائفتین متواترانن، این دوتا این روایتی که گفته شده بسیار متواترتانن. تمام. خب آیا آخوند یا غیر آخوند، همه ما چند دلیل اقامه کردیم تا کنون بر جواز تقلید؟ 11 دلیل. طولم کشید؟ بله. لابلاش حرفای دیگه هم زدیم؟ بله. جمع بندی کنیم؟ جمع بندیش فردا.